بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. برخی شبهاتی که شبهات واقعا سست و بی‌پایه‌ای که درباره سند حدیث شریف قدیر از طرف بعضی از علمای اهل سنت مطرح شده است مرور کردیم تا شماره هشتم ظاهرا رسیدیم. شبهه دیگری که فخرالدین رازی بر سند حدیث وارد کرده و برخی دیگر نیز آن را تکرار کردن این است که ابن ابی داوود، یعنی فرزند همون ابو داوود سجستانی که صاحب سنن هست، ابو حاتم رازی و جاحظ حدیث قدیر را قطع کرده اند. در پاسخ این شبه چند تا نکته بیان شده. اولا جاحظ یک رویکرد ناسویگری داشته نسبت به امیرالمومنین علیه السلام. عبدالعزیز دهلوی گفته است جاحظ هم معتزلی است و هم ناسوی و کتابی دارد که در آن نقایص امیرالمومنین علیه السلام را برشمرده است. چنین آدمی متهم است دیگه، وقتی که چنین موضعی داره میشه متهم. مامن آمن دیگه الا وقت خواست دیگه. حالا من خلیم این حالا خود شخصش چنین وضعیتی داشت. ابن تیمیه درباره همین جاحظ گفته است بسیاری از مروانیه طرفدار معاویه‌اند و میگویند معاویه در جنگ با علی علیه السلام بر حق بود و علی و همراهیان وی بر خطا بودند. در این باره کتاب‌هایی تألیف شده است که کتاب مروانیه جاحظ از آن جمله است. یعنی جاحظ تا اینجا هم پیش رفته، تازه ابن تیمیه هم این را مثلا نقل کرد. مضافاً بر این که توثیق جاحظ نیز نزد اصحاب جرح و تعدیل ثابت نیست، ذهبی از ثعلب که از محدثان بزرگ و اساتید فقه لغت و ادبیات است نقل کرده گفته است جاحظ ثقه و مورد اطمینان نیست، میزان الاعتدال. پس خودش هم به لحاظ اینکه موثق هم باشه محل کلام، حالا برفرض هم باشه، در این خصوص متهمه. قدح ابن ابی داوود بر حدیث قدیر اولا مسلم نیست که ایشون چنین قدحی کرد، زیرا گفته شده از وی حدیث قدیر را انکار نکرده، بلکه وجود مسجد در قدیر خم را در اون زمان انکار کرده. یه بحث دیگری است، حالا مسجدی اون وقت بوده یا بعداً بنا شده اینجور نقل کردن. این را از کتاب اشرافی منو سید مرتضی نقل کرد. حالا بر فرض این که قدح ایشون هم مسلم باشه، ایشون قدح کرده باشه، خب این اعتبار حدیث را که مخدوش نمی‌کنه، زیرا محدثان برجسته آن را روایت کردن، درستیش را هم قبول کردن. از سوی دیگر نسائی حدیث قدیر را از ابو داوود که پدر ایشون هست روایت کرده است. خصائص و امیر المؤمنین، نسائی در کتاب خصائص. اگر ابن ابی داوود حدیث قدیر را قطع کرده باشد با رأی پدرش در این باره مخالف است و رأی پدرش که از محدثان برجسته و یکی از صحاح، این اشتباه چاپی و تایپی است، اصلاح بفرمایید، یکی از صحابه سته، مثلا یکی از نویسندگان صحاح سته دیگه، چون همون سنن ابو داووده، یکی از نویسندگان صحاح سته ده. یا از اصحاب صحاح سته، این باید اینجوری باشه، بر وی مقدم است. اینم راجع به ابن ابی داوود. پس جاحظ ابن ابی داوود، حالا ابو حاتم، ابو حاتم را قبلا هم چند بار گفته شده که نوعاً به عنوان متعنت بودن و سختگیر بودن، حتی ذهبی که خودش آدم سختگیری هست، ایشون هم این مطلب را در سیر و اعلام نبلا گفته است. گفته است او درباره رجال بسیار سختگیر است، تا اونجا که درباره گروهی از رجال صحاح تعابیری چون حجت نیست، قوی نیست و مانند آن را به کار برده. حتی رجال صحاح، مثلا صحاح سته و مسلم و امثالی، اینم راجع به ابو حاتم. اشکال نهم یا شبهه نهم، یک حدیثی رو نقل کردن که این در منابع اهل سنت آمده. فرمودید مسلم نیست، اولم گفتیم قدح اینا اینجور نیست که مسلم باشه. حالا قدح کرده باشن، برفرض که قدحی از اونا صادر شده باشه، اینا آخرین شبهه این است. آیه بخشی بخوانید من کم صدا. بله،
بلکه با اسناد به حدیثی که در منابع اهل سنت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده، در حدیث قریب مناقشه کردند. در آن حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است جز خدا و من هر دیگری مولای برش، انصار، جهنیه، مزینه، اسلم و غفار نیست.
غفار یا غفار آقای باشه؟ به نظرم غفاری درست باشه، ابو ذر غفاری یا غفار باشه.
درباره این حدیث چند نکته در باره توجه هست. این حدیث از طریق شیعه روایت نشده است، بنابراین با استناد به آن نمیتوان بر شیعه احتجاج کرد. دو، این حدیث خبر واحد و غیر مشهور است، در حالی که حدیث قدیم مشهور و متواتر است و خبر متواتر بر خبر واحد راجح است. جیم، ابو هریره که راوی حدیث است، حدیث قدیر را نیز روایت کرده است. بنابراین به دلیل تعارض دو خبر وی هر دو از اعتبار ساقط شده و نقل‌های دیگر حدیث قدیر بدون معارض خواهد بود. دال، خبر یاد شده با حدیث قدیر تعارض ندارد، زیرا حصر ولایت بر دیگران در خداوند
به معنای
ولایت بذات است.
درباره خداوند که مشخص است دیگه، حصر می شود چون که بذات منحصر است در خداوند متعال. بله،
و با ولایت بلغی در غیر خداوند تعارض ندارد. حصر آن تصمیان مثل الله علیه و آله و سلم نیز مربوط به زمان حیات وی است و با ولایت امیر المومنین علیه السلام که پس از پیامبر صلی الله علیه و سلم است ناسازگار نبود.
حالا اون بحث اعمال دیگه، اون بحث گذشت که حالا حق الولایه اعمال الولایه من.
اگر این تفسیر پذیرفته نشود، با ولایت خلفای سگانه قبل از امیر المومنین علیه السلام و خلافت امیر المومنین علیه السلام پس از عثمان که مورد قبول اهل سنت هست نیست
تعارض خواهد داشت. بالاخره اگر اینم نگیم با خلافت اون خلفا چی میگید دیگه؟ این حصر داره دیگه. پس بعد این رجوع توجیه بکنیم، بگوییم که در زمان پیامبر منحصر به ایشانه، نه بعد از زمان پیغمبر. خیلی خوب، این بحث شبهات و سند. حالا ما یک بحثی بس سندی داشتیم، حدیث قدیر دیگه از سند واقعا جایی هیچ گونه تکلمی نداره. متن حدیث چطوره؟ سند حدیث، متن حدیث و دلالت مدلول. از نظر سند، یکی از نظر متن، بله، متن‌های مختلفی داره که اونی که اینجا ملاحظه می‌فرمایید تعبیر به کوتاه‌ترین، دیگه از همه کمتر کوتاه‌ترین نقل حدیث قدیر همینه که معروف است دیگه، من کنت مولا فعلیون مولا. کمترین نقلی که از حدیث قدیر شریف قدیر شده اینه، میشه کوتاه‌ترین. این خیلی هم معروف از کتاب‌های حدیث، کتاب‌های تاریخ، کتاب‌های تفسیر، کتاب‌های لغت، کلام آمده. در متواتر بودنش هم که قبلا سخن گفته شد که این بحثی دیگه نداره، صحتش هم که تصریح کردن گذاشت. دومین گزارش اون ذیل هم داره، حالا اصطلاحا میگن صدر و ذیل، که اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذله. این هم قبلا گفتیم که شماری از علمای اهل سنت هم بر صحت این تصریح کردن. سومین گزارش، علاوه بر این صدر و ذیل مقدمه ای داره که عبارت از اون الست و اولا بالمؤمن انفسهم. عده ای از صحابه هم همین جمله صدر را باز نقل کردن از صحابه. مرحوم علامه امینی نام 18 نفر را برده که حدیث قدیر را که نقل کردن، این جمله که پیغمبر فرمود من اولا بکن من انفسکم یا الست اولا بکن من انفسکم یا بالمؤمن من انفسهم را قبلش فرمودن پیامبر، اینو نقل کردن ایشان. یک نقلش را بنده اینجا آوردم به عنوان شاهد که مال ابو طفیل هست که ایشون میگوید و نقل از احمد بن حنبل باسند از ابو طفیل نقل کرده که در رحبه کوفه، حالا یه مکانی بوده، جایگاهی بوده در همون زمان خلافت ظاهری امیرالمومنین، مردم را جمع کردند و فرمودند که هر کس که واقعه قدیر را شنیده شهادت بده. این نقل میگوید 30 نفر بلند شدند و همونجا شهادت دادند. بعد میگوید ابو نعیم گفته است که افراد بسیاری برخواستند و شهادت دادند که پیامبر در حالی که دست علی را گرفته بود، علی علیه السلام گرفته بود، خطاب مردم گفت آیا میدانید که من بر مؤمنان از خود آنان برترم؟ گفتن آری ای رسول خدا. پیامبر گفت هر کس که من مولای او هستم، این یعنی علی علیه السلام مولای اوست. خب ادامه یه حدیث، مدرک المسنده جلد 14 پاورقی رو ملاحظه کنید، حدیث شماره 1998. محقق کتاب المسند حمزه احمد الزین، البته ایشون از همون کی بود اون شخصیتی که نقل کردیم، این حمزه احمد الزین یه شخصیتی بود، اون روز آوردم کتاب مسند را، یادتون نیست که احادیث مسند را ایشون ارزیابی کرده، یادم رفت اسمش یه شخصیتی بود نام بردیم اون روز که کتاب مسند آورده راجع به حدیث دار، یادتون باشه، حالا یادم رفته آقای کی بود، چون این آقای حمزه احمد الزین از اون نقل کرده، اون یه شخصیت برجسته است، یادم نمیاد. ایشون سند را صحیح میدانه. حافظ هیثمی در مجموع الزوائد پس از نقل همین حدیث، همین حدیث ابو طفیل، گفته از رجال آن رجال صحیح هست مگر قطر ابن خلیفه که اونی ثقه است. پس بنابراین این حدیث مسند حدیث صحیحی است و اینم میگوید 30 نفر بلند شدن و شهادت دادن و اینا این جمله را هم که من آیا بر شما اولا نیستم این را آوردن. علاوه در نقل‌های احتجاج امیرالمومنین حدیث قدیر، شمار گواهان مختلف در نقل‌ها گزارش شده که 12 نفر، 16 نفر، 17 نفر، 18، 30 نفر اینا اومده. چرا حالا مگر این یه واقعه نبوده، چرا این تعداد را مختلف نقل کردن؟ فرمودن که علامه امینی می‌فهمن خب این دلالت بر چیز نیست، تهافت و مثلا ضعف حدیث و اینا نیست، هر کسی اون مقدار اطرافی که نزدیک خودش بوده و یا تونسته شمارش کنه نقل کرده. اینطوری یکی 12 نفر رو ذهنش بوده که بناشی گفتن من 18 نفر دیدم. این افرادی که گزارش کردن طبعا توی این جمعیت‌های شرایط اینا به وجود میاد، مشکلی نداره. خب علاوه بر این احادیث در روایت بسیار دیگری نیست که از صحابه پیامبر درباره حدیث قدیم نقل شده، این جمله یعنی الست و احمد شاکر بود به نظر من اگه اشتباه نکنم، اون آقا احمد شاکر ایشون شخصی بود، آقای چیزام دیدم خیلی از اون استفاده میکنه، آقای امشد که بله ها نه آقای آسید کیه در شبکه چیز بحث میکنه، آسید کمال ها، آسید ها دیدم کتابشون رو گوش میکردم، همین احمد محمد شاکر میگفت که بله ببینید این محقق کتاب حدیث را چنین میگوید و خیلی بحثای خوبی داشت. جالب این هست که یک خبری شنیدم که علمای سعودی جایزه ای تعیین کردن که هر کس نقد کند بحثای آیست کمال را، جایزه خیلی کلان ها، گفتن هر کس که بحثایشون را نقد کنه بهش فلان مقدار جایزه میدیم در مقابلشون. الحمدلله اینا نشان دهنده قدرت و قوت منطق شیعه است. خیلی خوشم آمد، این دیدم خبری آمده بود اینجا. خب احمد محمد شاکر، حالا یادم افتاد، احمد محمد شاکر المسند ایشون تحقیق کرده. خب شاید اینا شما که میفهمید چند نفر بحث کرده باشد دیده باشد. ملاحظه بفرمایید. از براء ابن عازب، بریده اسلمی، جابر ابن عبدالله انصاری، حبه عرنی، حذیفه ابن اسید غفاری، حذیفه ابن یمان، زید ابن ارقم، سعد ابن ابی وقاص، ابو سعید خدری، عامر ابن لیلا، عبدالله ابن عباس، اینا افرادی هن که صحابه هن که همین جمله الست و اولا بالمؤمن انفسهم از اونها روایت شده. اینم پس یک گزارش، این شد سه تا. فقط من کنت مولا فعلیون مولا، زیلش دعا، به اضافه اون دعا، به اضافه صدر الست و اولا بالمؤمنین. چهارم، گزارش چهارم علاوه بر این سه بخشی که حالا نقل کردیم، یک سلسله مطالبی را پیامبر در مقدمه سخنرانیشون بیان، طبیعت هم اختزا میکنه، یعنی اصلا طبیعی قضیه هم همینه، طبیعی هم همینه که پیامبر بسم الله گفتند و حمد ثنای خدای متعال به جو بردن و بعد یک سلسله کلیاتی مطالبی فرمودن، زمینه چینی کردن، بعد این مطلب رو بیان فرمودن. انسانی که افسخ العرب است نمیشه الان همینجور بی مقدمه بسم الله الرحمن الرحیم الست اولا بالمؤمن انفسهم قالوا نعم من کنت مولا فعلیون مولا، این با این همه برنامه و جمع بشید و پای درخت را تمیز کنید و نماز بخوانیم و چه اصلا نمیسازه که. طبیعت قضیه اینه که لذا یک مطالبی فرموده ایناست. اینا که در این فعلا میگیم منابع اهل سنت هستا، این که در منابع شیعی حدیث قدیر چطور نشد بحثش میرسیم. فعلا سخن در این است که در منابع اهل سنت گوناگون نقل شده، این هم داریم در منابع اونها، که مثلا این که شما مورد سوال قرار میگیرید، این که توحید و نبوت و معاد را مطرح کردن، تجدید ایمان و میثاق کردن، این که فرمودن که امشب که قریب الوقوع هست که من از بین شما میروم، از این که من میخواهم رحلت کنم خبر دادن. اینا برای هر عاقلی معنی داره دیگه، این چیزی را میخواد بگه که به گونه مربوط به بعد از خودشون میشه. بعد مسئله ثقلین را مطرح کردن. بله، این هم نکاتیست که بر بعضی نقل های نامه. گزارش پنجم این است که بعد از این که این سخنرانی را فرمودند و ولایت امیرالمومنین را اعلان کردند، آیه اکمال نازل شد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که پیامبرم تکبیر گفت که الله اکبر، هر میشود که به اکمال دین و اتمام نعمه به ادامه حسیه بردید حفظید الله اکبر به رضا رب و ادامه شده یادم رفته الله اکبر و علا اتمام نعمه و اکمال دین به نه یه چیزی دیگه داره اینجا الله اکبر و علا ارمی شاید که بله اتمام اکمال دین و اتمام نعمه و رضا رب چون ورزیت لکم الاسلام دینا و رضا رب بله به بعدش چی هست بگیم تو برخه درست بشه دیگه بیاد الله اکبر و علی اکمال الدین و اتمام النعمه ها و رضا رب به رسالتی و ولایت علی ابن ابی طالب من بعدی. تعجب هم دید این مطلب بله الله اکبر و علی اکمال الدین و اتمام النعمه و رضا رب به رسالتی و ولایت علی ابن یا علی ابن ابی طالب من بعدی. این را هم اونجا این در چیز هست که تکبیر یک روز من درس میگفتم مدرسه فیضیه، این زیر زمین هست اون وقتا الهیات این تا محاضرات میگفتیم ساعت 11 بعد 20 15 16 ساعت مثلا باشه 15 16 ساله هست. اون وقت بنده کتاب الهیات تدریس میکردم ساعت 11. یه تظاهراتی بود ما داشتیم درس میگفتیم، تظاهراتی بود که از مدرسه معصومیه بود اینجا شروع شده بود، اون زمان اونان خاتمی اینا بود دیگه، تب تظاهرات خیلی بالا بود. یه جمعیت آمد، عجب ما درس میگفتیم، جمعیت آمد، همین آقای آسد احمد خاتمی بودن، از طلاعات الله مصباح بودن، اینا جمعیت آمد، ما همین یه مرتبه آدم تدریس میکنیم، تدریس خب تمام کردیم دیگه، تدریس با دیدیم دیگه وضعیت اینه که باید درس تمام میشه. جمع کردیم درس رو و یه جوری به مسئله امور سیاسی ربطش دادیم و تمامش کردیم. نشستیم از آیت الله مصباح فهمودن که این مسئله تکبیر و اینها سندی داره که از یه جای شروع شده باشه، تکبیر، اما تکبیر میگیم، یه مطلب گفته میشیم الله اکبر الله اکبر فلا. من گفتم بله از قدیر شروع شده، من تا قدیرش میدانم، از قدیرش خبر دارم، قبلش نمیدونم، قدیر شده، چون اونجا وقتی که این قضیه آمد مسئله ولایت الله اکبر، پیغمبر اولین شعار دهنده ی الله اکبره، تکبیره، ایشون تصدیق و تأیید فرمودن. این همه خاطره بود از اون دوران تدریس. بله انشاءالله انشاءالله. خب اینم پس یکی ملاحظه کنید، ابو جعفر طبری حافظ ابن مردویه اصفهانی، ابو نعیم اصفهانی خطیب بغدادی، حافظ ابو سعید سجستانی، ابو القاسم حسکانی حافظ ابو القاسم، حافظ ابن عساکر شافعی خطیب خوارزمی، شیخ الاسلام حمویی حنفی یا حموینی، این را هم حموینی گفتن هم حمویی، مرحوم القدیر علامه امینی حمویی منفرد، این هم این را نقل کردن. الان منابع ما در اینجا القدیره. این هم یک گزارش. گزارش ششم یه خود مفصلتر، روایت سلیم هست، ابو اسحاق حمویی این را از سلیم ابن قیس نقل کرده که حالا امیرالمومنین در زمان خلافت عثمان در مسجد پیامبر با یه عده از مسلمان ها بودن و بعد در خلافت عثمان ببخشید امیرالمومنین اول نبودن، مردم جمع شده بودن داشتن راجع به ولایت صحبت میکردن، امیرالمومنین آمدن بعد با اونا به احتجاج پرداختن، از جمله آیه اولی الامر آیه ولایت را قرائت کردن، بعد خطاب به اونها فهمودن که این آیات، میدونید که این آیات که نازل شد مردم از پیغمبر پرسیدن که آیا ولایت در این آیه، یعنی همین انما ولیکم الله و رسوله آیه شریفه، آیا این عموم مؤمنانن والذین آمنوا یا بعضی از آنها هستن؟ خداوند به پیغمبر دستور داد تا همان گونه که نماز و زکات و حج را برای مردم تفسیر کرده ولایت را هم تفسیر بکنه. بعد پیامبر خطبه خواندند و فرمودند که من مأمور شدم که این را برای شما بیان بکنم و دیگه بقیه یه حدیث که یعنی مسئله ولایت امیرالمومنین را اونجا بیان کردند. بعد سلمان بلند شد و گفت یا ای رسول خدا ولایت علی چگونه است؟ پیامبر فرمود ولایتی همانند ولایت من، هر کس که من بر او از خودش برترم علی نیز بر او برتر است. در این هنگام آیه اکمال دین نازل شد. ابو بکر و عمر برخواستن و گفتن ای رسول خدا آیا این آیات به علی اختصاص دارد؟ پیامبر فرمود آری این آیات مخصوص او و اوصیای من تا روز قیامت است. آنان گفتن ای رسول خدا آنها را برای ما معرفی کن. پیامبر فرمود آن عبارتن از علی که برادر و وصی و جانشین من و ولی هر مؤمن بعد از من است، بعدم دیگه فرزندم حسن، فرزندم حسین و بعد از اون نه فرزندان حسین اینا هستن که بعد از دیگری. حاضران در مسجد سخنان علی علیه السلام تأیید کردن در زبان خلافت عثمان و گفتن ما بر اون چه گفتی شهادت میدهیم. زید ابن ارقم، برا ابن عازف، سلمان، مقداد، عمار از جمله این افراد بودن که تأیید کردن. ایرا فرائد و سمتین آورده، فرائد و سمتین همون آقای حمویست. بله کی بود اون نویسنده؟ شیخ ابراهیم. بله کی بود؟ یه روز آوردیم گفتیم خدمت شما منطقه خراسان جوین ها جوینی با شیخ ابراهیم الجوینی الحمویی. یه همونه دیده کتابش را دو جلده فرائد السمتن. خلاصه میرسیم به بلندترین گزارش دیگه خطبه قدیر مفصلترینش اون چیزیست که احمد ابن ابی طالب تبریزی در احتجاج، فتال نیشابوری در روضة الواعظین و بعد مرحوم مجلسی هم از اونها در بهار، سید هاشم بهرانی در غایة المرام از احتجاج اینا نقل کردن. این داستان خیلی مفصله، خطبه مشهورش دیگه. اینا حقیر یک تقریبا محوربندی ازش کردن دیگه، حالا اینا خودتون مطالعه میکنید. محور اول خداشناسی، فرایض الهی، بحث مرگ و قیامت، فضایل امیرالمؤمنین، قرآن و اطرت، سبب نزول آیه تبلیغ، اعلام امامت علی علیه السلام، امامت صراط مستقیم هدایت، امامت و کمال دین، استمرار امامت تا قیامت، پیشوایان دوزخ، گرفتن بیعت برای امامت امیرالمؤمنین. 12 محور. این دیگه گفتم دیگه آماده دستبندی کرده برای این که دیگه این همه رو تبلیغ بکنه، بیان بکنه. از این گذشتیم. اینم یعنی بر اساس این متنی که ما داریم دیگه اصلا مسئله نیاز به هیچ توضیحی نداره. این نص صریح هست، یعنی غیر از جمله من کنتم مولا فعلیان مولا به صورت آشکار مسئله امام تمنان بیان شده. اینم هست. بله بله دیگه اگر بینی خطبه قدیر را، نه این جمله من کنتم مولا. ولی حالا ما دیگه از اینا همه غمزه این میکنیم فعلا و بر اساس اون چه که مقبولون اندل فریقین هست بخوایم گفتگو کنیم که هم برای ما مفید باشه هم برای اونها.
مرحوم علامه امین همه که خود شما قبلا فرمودید خیلی تاکید میکنم با قرآن که بگن این جمله من کنتم مولا فراغرمی مولا نصب در نصب
امامت
ظاهر هم نیست بلکه نصب در امامت حضرت علی. خب ما وقتی که قرائن گذاریم چرا تنزل صدا بکنه؟ ما هم برگردیم با قرائنی که برای همه قابل فهم.
از چی تنزل کنیم؟
از این که بگیم چرا بگیم این از مثلا نصوص مثلا غیرجلی هست.
خب تعریف کردیم، نگاه کنید قبلا هم عرض کردیم تعریف اصطلاحیه. طبق اصطلاح که گفتن نص جلی کدام است، تعریف کردن اون نصی است که اون یعنی در واقع که کلمه امامت، خلیفه، امام، امیر و شخص مورد نظر آمده باشه. اصطلاحا به این میگن نص جلی. اگر کلمه امیر و امام و خلیفه نیامده بود مثلا ولی و مولا آمده بود چون کلمه ولی و مولا خود این لفظ یا به اشتراک لفظی یا به اشتراک معنوی کاربردهایی داره، حالا ما باید بیان چکار کنیم؟ قرینه بیاریم تا معنی خلافت و امامت ها ازش استفاده کنیم. طبقه حالا بگیم آقا جان هر آدمی که منصفانه با این قرائن نگاه کند میگه آقا دیگه شکی نداره که این کلمه مولا من امامته، بله این در جای خودش درسته. اون اصطلاحه که ما نصب جلی رو اونطوری معنا کنیم، ولی فرمای شما مخالف این نیست. خب گفتار سوم هم عرض می شود حضرت آقای پور اکبر بزرگوار، شما می دانید در علم رجال و مباحث اصول فقه اینها رو بیان کردن که گاهی ممکن است که این طریق یا مرسل باشه یا راویانش از نظر اعتبار مجهول باشن، مجاهیل مثلا بعضن باشن یا حتی ضعیف باشن. ممکنه یک متنی داریم که این متن این طریقی که الان کاملشو داره نقل میکنه چنین وضعیتی داره، اما اگر چنانچه این متن ما که راویانش اینجوری هستن، حالا اما مرسلون اما افراد ضعیف اما افراد مجهول درشه، پاره های آن قطعه های آن از طرق معتبر حالا یا به تواتر یا به طرق صحیحه نقل شده. دیگه این متن صحیحه، این از این بابه. نفرمایی که خب احتجاج که حالا مرسله، اصلا روضت الواعظین هم تقریبا همینجور هست، مشکلی نداره، چون مجموعه این مطالب در روایات و نقلهای فراوان اینا آمده. حالا اینجا در یک متن جمع شده، چون یعنی مثلا ما حسن اون روایات رو توی یک متن جمع بکنه، این دیگه به اعتبارش خدشه باید نمی کنه. این با این جهت، با این حسابی که عرض کردم، گویا اصلا متن اونقدر متقنه که گویا وقتی میگه آقا اصلا دلیل عقلی اینو میگه، این حالا سند داشته باشه نداشته باشه لطمه به جا نمیزنه. خب آیا ملاحظه کنید، حضرت آقای ارمشاد که جناب آقای محمدی، بله حضرت آقای محمدی نور، حضرت آقای بختی، ملاحظه کنید چقدر کار راحت شده. الان شما ازم صاف همین الان دعوت کنن آقا بیاید برای قدیر سخنرانی کنید، هیچ مطالعه ندارید، همین کتاب برمیدارید تو بین راه که دارید میرید مطالعه میکنید، یک منبر حسابی سخنرانی قوی، ببینید جایگاه حدیث قدیر راحت از نظر لغت شناسان، از نظر محدثان، البته اینا مستحضرید، حالا ابتکاری که نیست، فرمایشات بزرگان از سید مرتضی تا مرحوم علامه امینی حالا به استفاده شده دیگه، چیزی اصلا نباید بنده که اصلا هیچ اصلا قابل هیچ چیزی ذکر نیستم، اصلا اونا هم که هستن تازه نمیتوانند بگن ما کاره ایم، بنده که اصلا نیستم که بخوام بگم علامه امینی دیگه آن نمیتونن چیزی بگن، هرچی از خداست، هرچی از خداست. حالا اون تا یه مواردی پیش میاد، مثلا در یک مقطعی یه آدمی شانس پیدا میکنه، خلاصه قرعه به نامش میخوره که ظهور و بروز این فعل الهی توسط او انجام بشه، اون بعد کلاشو بندازه هوا که خدا یا تشکر میکنم که بالاخره قابلیت رو به ما داده اینجور شد، الا کار الهیه، هیچ آدم پای خودش نباید اصلا حساب بکنه که نیست، یعنی توهم است، اگر حساب کنه توهم. ولی در هر حال در کتاب و سنت ببینید دیگه راحت اکمال دین، آیه تبلیغ اینا آمده، اهل بیت پیامبر که اصلا این داستان قدیر را چقدر روش سرمایه گذاری کردن، روش عنایت داشتن، دو چیز را، سه چیز را روش عنایت دارن اهل بیت، چون روایات اهل بیت نگاه کنید رو سه مسئله خیلی اهمیت قائل شدن، قدیر، عاشورا، ظهور حضرت مهدی. این شما روایات نگاه کنید، در روایات اهل بیت علیهم السلام بیش از هر مسئله ایستا مسئله برجسته است، قدیر، عاشورا و مسئله ظهور حضرت ولی از ارواح مرفوده. ما واقعا میبینید الان شیعه با همینا زنده است، به لحاظ تاریخی به قدیر برمیگرده، به لحاظ حماسی و انقلاب و جانفشانی قضیه عاشوراست، آینده مشخصه، هر چی میخواد بگذره، هر بلایی سر ما در بیاد در بیاد، بالاخره ما به اون سمت داریم میریم. اون چی از اون دعای که هر روز میخوانید دیگه، زیارت دعای عهد است دیگه، در دعای عهد این حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی العباد حتما مغزی یا فاخرجنی من قبری معتذرن شاهرن مجردن ملبیان. اینطوره دیگه، آدمی که این نگاه را با آینده داره، چون واقعا خیلی مسئله مهمی است، همیشه با نشاط دیگه، هیچ وقت پژمرده و افسرده و حالا آمریکا چه کردن چه کار، هیچ چیزی نمیشه، همیشه شایسته امام میشه، یعنی میشه نمونهش امام خمینی رضوان الله علیه. ببینید هیچ موقع احساس ضعفی، فتوری، خستگی، یأسی اصلا و ابدا، چون مشخصه، هم ریشه محکمه، هم خط مش عاشوراست، ریشه قدیره، خط مش عاشورا، آینده حضرت ولی از ارواح نافدا هست. اینطوری است ان شاء الله تعالی، ناامید نباشید، این سختی هایی گاهی مشکلاتی میشه، گرفتاری هایی میشه، دست و پنجه اینا میزنن که چه بکنن، اینا تلاش هایی است که به جایی نمیرسه. خب عید قدیر دیگه از اینا بگذریم، اینا دوستان خود میدان، نگارش ها، پژوهش ها اصلا درباره قدیر چقدر کتاب ها نوشته شده است، یه تحقیقی که بعضی از آقایون کردن 83 کتاب عربی، 61 کتاب فارسی، 21 کتاب اردو، 129 نفر شیعه اثناعشری، 12 نفر اهل سنت، 5 نفر شیعه اسماعیلی، 2 نفر شیعه زیدی، 1 نفر مسیحی، صفحه 219 دانشنامه امام علی نام از جو استفاده کردم، دانشنامه امام علی علیه السلام جلد 12 مطلب اونجا آوردم. حالا یه سری کتابایی هم که نوشته شده است دیگه این از صفحه 220 نقل کردیم، نمیخواد اینا بخونیم، خودتون مرور میکنه. یه اشتباه چاپی هست اصلاح کنید، خوبه صفحه 221 رو بیارید. 221 شماره 3 من روا حدیث قدیر خم، تألیف ابوبکر محمد ابن عمر تمیمی. برید جلوتر، ابوبکر ارمشد که جعابی حدیث قدیر را از 120 طریقه، این 25 طریقه، میدونه 5 اضافه کنید. پیدا کردید؟ آقای فضلی پوریان صفحه 221 را عرض کردن، 221 سطر 2 4 6 8 بله 9 10 پیدا کردید ها؟ ابوبکر جعابی حدیث قدیر رو از 120 آمده، این اشتباهه، صحیحش 25. من کسی به تذکر داد روتون رجوع کردم دیدم درسته 25. خب اینم راجع به این نقلا، دیگه بقیهش خودتون دیگه مطالعه می‌کنید، نکته‌ای هم نداریم. میرسیم به علت دلالت، دیگه بحث اصلی حالا از دلالت شروع میشه. سند حدیث مشخص، متن حدیث اونو حداقلش دیگه حدیث، حالا میام سراغ نحوه استدلال به این حدیث. ما اول میتوانیم علامه امینی 20 تا قرینه آورده، کتاب القدیر رو ببینید، قرائن حالیه و مقالیه و غیره آورده، 1 2 3 الاول الثانی الثالث همطور تا 20 تا ظاهرا قرینه آورده. ولی بنده در واقع اون لب لباب همچه اونایی که جوندارتر محکمتر هست، اولینش قرینه صدر حدیثه، الست اولا بالمؤمنین او بکن من انفسکم، این واقعا قرینه خیلی گویایی است بین استدلال.
این قرینه رو همشون نبود که بعضی از نقل‌ها فقط صدر،
درست میفهمید، حالا البته توضیح دادیم یعنی که این چیکار بکنیم، به هر حال این واقعا چیز شده است، روایت شده، مقدار کافی یا نه، کسی که این را پذیرفت. ما فعلا استدلال میکنیم، میگیم این مقدار نقل شده و این هست، حالا اگر کسی گفت من قبول ندارم از این دیگه باید عبور کنیم نسبت به اون شخص. خب این که ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم که نص قرآنه دیگه، آیه رحمانی زاده اگر گفتید آیه چند سوره چنده، شما نفرمایید آیه رحمانی زاده بفهمم.
این
آره
ان نبی اولا بالمؤمنین من
انفسهم، بله
کجا
الان آیه شد؟ آیه رحیمی سوری احزاب آیه آیه 6، بله سوری یادتون باشه سوری احزاب آیه 6، این چون کلیدیه ها، این بعضی آیات خیلی کلیدیه، این در من ان نبی اولا بالمؤمن انفسهم احزاب 6، آیه تطهیر همون سوره است، میدونید دیگه آیه تطهیر هم همون سوره است، آیه
33
چون خود سوری احزاب هم در واقع 33 اومد. اینا بعضی چیزا یاد داشته باشه کاربردی خیلی راحت استفاده کنه. خب حالا دقت بفرمایید صفحه 226 ابن کثیر در تفسیر آیه، کدوم آیه جناب آقای خویی، آقای احمدی خویی، کدوم آیه کدوم آیه نه کدوم آیه آیه الست و اولا بالمؤمنین من انفسهم، توجه فرمودید، گفته از خداوند از مهربانی و خیرخواهی پیامبر نسبت مسلمان آگاه بود، بدین سبب او را نسبت به آنان از خودشون برتر قرار داد و حکم او درباره آنان را بر اختیار آنها مقدم ساخت. اومد این آیه را هم شاهد آورده، این آیه سوره نساء را، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیم. حضرت آقای امشب خدمتون که فیض اخلاقی کجا سیر میکنید؟ بله در عالم دیگری سیر نکنید، همینجا فعلا برگردید، عالم عرش همینجاست، با امیرالمومنین باید به عرش رفت، بدون او نمیشه. خب این کلام این بنده خداست، چرا خدا پیغمبر را فرمود که بر شما ولایت دارد؟ چون میدانست که ایشون خیرخواه است، مهربان است. این آیه هم ایشون شاهد آورده، درسته؟ بعد میگوید در حدیث صحیح آمده که پیامبر فرمود سوگند به خدا یکی از شما ایمان نمی آورد مگر اینکه من نزد او از جان و مال و فرزند و همه انسان ها محبوب تر باشم. بخاری درباره این آیه از ابو هریره روایت کرده که پیامبر فرمود هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه من در دنیا و آخرت بر او اولا هستم. اگر میخواهید آیه النبی اولا بالمؤمن انفسهم را قرائت کنید، یعنی همین آیه سوره نساء را که پیغمبر توضیح میداده گفته من اولا هستم چه در دنیا چه در آخرت، این آیه شاهده بر این مطلبه. بنابراین اگر مؤمنی از دنیا برود مالی را بر جای بگذارد، آن مال به ورثه او تعلق دارد و اگر دینی بر ذمه داشته باشد بدهکار باشه، من مولای او هستم. این ادا کنید. احمد ابن حنبل نیز آن را از جابر بن عبدالله روایت کرد. حالا دیگه نیاز نیست بقیش بخوانم. زمخشری بیضاوی که بلا آقا این آیه النبی اولا بالمؤمنین بر ولایت و اولویت در تصرف اینا دلالت. حالا با توجه این چه باید چیز آوردیم، شما میفهم توضیح واضحات دیگه، اینا که دیگه نیازی به ذکر نداره. به خاطر عبدالعزیز دهلوی ببینید صفحه 227 ایشان گفته از جمله الستو اولا بالمؤمن انفسهم از آیه النبی اولا بالمؤمن انفسهم گرفته شده است. خب درسته. و از سیاق آیه به دست میاد که مقصود اولویت در تصرف نیست. هاشان نگاه کنید، این همه علما بزرگانی مثل ابن کثیر، زمخشری، دیگران که آیه اینو میگه، اصلا فلسفش هم اینه. ایشون گفتن نه، اصلا این ربطی به مسئله تصرف در امور دیگران نداره، اون آیه 6 احزاب. زیرا آیه در صدد بیان این حکم است که پسر خوانده فرزند واقعی نیست، بنابراین زید ابن حارثه را نباید فرزند پیامبر دانست، چون نسبت پیامبر به مؤمنان مانند نسبت پدری مهربان به فرزندان خیش است، همان گونه که همسران او به منزله مادران مسلمانانند. یعنی یک مسئله عاطفی، یک امر عاطفی اینجوریه، نه یک امر سیاسی. النبی اولا بالمؤمن انفسهم پیام و نکته سیاسی نداره، یک معنی عاطفیه. پیامبر مثل زنان پیغمبر که مادران مسلمینن، ایشون هم چنین جایگاهی داره. امهاتهم بله، و اولو الارحام و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض این کتاب الله و الله. بله
من تعلق کننده
دین هستم. آره. اینجا آیا مراد دوباره ولی تصرفه همین که معنی مهربانی عهده نمیاره، حکم اخلاقیه. عهده اونجایی است که نه، حقیقتا این بر عهده اوست. یعنی چطور اگر چنانچه مثلا کسی ترکه‌ای داشته باشه، وارثی داشته باشه، اینا باید دینش بپردازن. حالا اگر نداره، به جای اون ورثه که عهده‌دار دیون او هست، یعنی بر عهده‌شون هست، نه امر اخلاقی ها، این بر عهده پیغمبره. یعنی پیغمبر در امور کنه، امور و شؤون مردم بر عهده پیغمبره. حالا اگر یک امر شخصی هم بود کسی نتونست، مردم آدرس پیغمبر رو باید بگیرن، او عهده داره. مثل که الان مثلا میگیم اگر کسی مثلا دینی داره یا در بحث قتل و خطایی و امثال اینها مثلا نداره، حکومت باید بپردازه، بیت المال باید بپردازه، نه اخلاقی ها. اون متولی اموره، این به عهده او برمیگرده. چرا دیگه؟ دینی داشته کسی نبوده که بپردازه، نه مال نداره. بله، اگر چنانچه ذمه‌ای داشته باشه که این مالی چیزی نداره، اون جازه و حدیث اینه. خب این سخن آقای، دقت کنید آقا جان، از تای زمانی هنوز دارن قرآن میخوان تا از آن وقت داره. شاید دهلوی در این باره به روایات و تفاصیل رجوع نکرده، که روایات و تفاصیل میگن آه این آیه شریفه بحث تصرف در امور مسلمینه، ربطی به بحث عاطفی اینا نداره، منحصر نیست. شاید هم رجوع کرده، ولی چیزی هست که با عقیده شیعه همراهی داره و مخالف عقیده خودشه، این را آمده اینجور توضیح داده. خلاصه یه حرف نسنجیده است. بعضی اصلا صدور این جمله را تشکیک کردن، نه اصلا پیغمبر این را نفرموده. المغنی عبدالجبار این تشکیک کرده، ایشون تواترش را رد کرده. حوارات عقلیه مع طائفه شیعه الاثنی عشری احمد ابن سعد قامدی، این از علمای معاصر سعودیه، اهل سنت وهابی است. یعنی یک جزوه بنده ازش دارم، جزوه درسیه که در ام القرا تدریس کرده این رو در واقع. ایشون اونجا آمده گفته است این بله جمله الست اولا بکم صحیح نیست، صادر نشده. آیه عبدالجبار تواترشان نقل چیز کرده، رد کرده. خب حالا به لحاظ صدور اینا میخوانیم دیگه، بس تمام میکنیم این را بخوانیم، بعد تمام بکنیم. آیه بخشی بخوانید پاسخ بر
پاسخ روایات هایی از حدیث قدیه که جمعه علست و اولاد کنون امسوسی کن یا علست و اولاد المؤمنی من امسوسن را در بر دارد بسیار است و در حدیث بودن آنها جای تردید وجود ندارد. در احتجاج امیر المؤمنین علیه السلام در رهبه کوفه 30 نفر از صحابه که 12 نفر آنها صحابی بدری بودند شهادت دادند که حدیث قدیه را از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدند. در شهادت آنان جمله الست و اولاد المؤمنین من انفسهم نیز آمده است. این واقعه را گروهی از صحابه و تابعین گزارش کردند. امام امینی نام 18 نفر از آنان را با گزارش هایشان نقل کرده است. در اینجا به نقل ابو طفیل بسنده میکنه.
حالا این را قبلا هم خوندیم، فقط باز یک اشتباه چاپی به نظرم اینجا شده، اینو اصلاح کنید. اینجا که از احمد بن حنبل شروع میشه با سند معتبر سطر بعدیش، و به آنان گفت هر کس که واقعه قدیر را، این کلمه کوفه اشتباه شده، رحبه کوفه بوده، این هم متاسفانه اینجا تعجب است که این چطور، هر کس که واقعه قدیر را دیده و شنیده او را گزارش بده. در روایات بسیار دیگری نیز این آمده، قبلا هم اشاره کردیم، حالا اینجا هم باز دوره عده از صحابه نقل شده. بنابراین حالا این جمله نقل شده، روایاتش هم متعدده. البته اگر یک کسی آمد و به هر حال مناقشه کرد و قبول نکرد، خب دیگه نمیشه با او به این استناد کرد، باید برگردیم به متن اون حدیث. بس را همینجا متوقف میکنیم دیگه، زمان هم در کوتاه میشه، یعنی از آن نزدیک میشود. چه کار کنیم به نظر شما که چهارشنبه که ما کلاس نداریم؟ ما دوشنبه کلاس داریم، ولی ما دوشنبه کلاس داریم. خب حالا چون امشب امتحان هم دارید دیگه، ذهنتون مشغوله، پس دوستان برای جلسه آینده این اشکال رو با دقت مطالعهش کنید. اشکال چیه؟ با جوابش. خیلی اشکال برای دقیقی است و جواب عتق از مرحوم سید مرتضی است، این حتما ببینید. اشکال باز اشکال دیگری هم از چند تا اشکال به این وارد شدن به لحاظ دلالی، اینا رو دوستان ملاحظه کنید. روز انشاءالله تعالی روز دوشنبه یه خدمتون باشیم ها، یک جلسه دیگه به هم نزنیم ها، زمان را همگیر باش دیگه، بعد از تعطیلات انشاءالله تعالی. ببینید صلی الله علی محمد.